با درود فراوان به خبرهای امروز دوشنبه اول ماه نوامبر برابر با دهم آبان ماه توجه فرمایید. همزمان با اعلام انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، نام ایران را در حضور هزاران دانشجو از سردر دانشگاه پایین کشیدند. بامداد امروز هزاران دانشجوی دانشگاه‌های کشور در اعتراض به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران دست به تحصن زدند و در محوطه دانشگاه تجمع کردند. امروز دانشجویان در حالی که روپوش‌های سفید رنگ بر تن داشتند در اعتراض به اقدام دولت در محل دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند و بیانیه ای را در اعتراض به تعطیلی این دانشگاه امضا نمودند. منابع خبری در تهران گفتند تجمع دانشجویان در امروز دو برابر روز گذشته بوده است، هنگامی که عده‌ای از مأموران ضد ایرانی جمهوری اسلامی کلمه ایران را از سردر دانشگاه برداشتند. دانشجویان ضمن دادن شعارهایی علیه این اقدام دشمنان ایران اعتراض کردند. منابع خبری در تهران از افزایش خشم دانشجویان نه تنها تهران بلکه سراسر کشور نسبت به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر دادند. اغلب انجمنهای دانشجویی علی‌رغم فضای اختناق و سانسور با تهیه بیانیه‌هایی نسبت به اقدام دولت احمدی نژاد در انحلال دانشگاه علوم پزشکی اعتراض کردند. یک منبع آگاه در تهران گفت امروز صدها تن از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با انتشار خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی در صحن دانشکده دست به تجمع و تحصن زدند و اعتراض خود را به این اقدام ابراز داشتند. دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را محکوم کردند. در همین حال 18 تن از نمایندگان مجلس در تذکری به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در تصمیم او در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران شدند و این اقدام را غیر قانونی و نادرست خواندند که بدون هماهنگی با مجلس صورت گرفته است. به گزارش برخی منابع خبری اقدام دولت احمدی نژاد که برای 14,000 پرسنل در این دانشگاه و 6,000 دانشجو در حال تحصیل در آن که از یک زلزله 8 ریشتری شوک آورتر نبود، باعث شکل‌گیری تجمع اعتراضی دانشجویان در صحن دانشگاه شد. برای نخستین بار ارگان رسمی سپاه پاسداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی را به باد حمله و انتقاد گرفت و او را به تعرض به امام و رهبری متهم کرد. منابع خبری گفتند ارگان رسمی سپاه پاسداران این بخش از سخنان احمدی نژاد را که تیان گفته بود مجلس در رأس امور نیست بلکه این قوه مجریه است که در رأس امور قرار دارد به باد انتقاد گرفت و در آخرین شماره خود ضمن نقل سخنان خمینی مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور است می نویسد تحلیل سطحی و کلمه‌ای و شکلی از فرمایشات گوهربار امام امت و آن را به نحوی دگرون ساختن که منافع عده‌ای قلیل را برای چند سبایی فراهم سازد یک خطای جبران ناپذیر است. ماهنامه پیام انقلاب ارگان رسمی سپاه پاسداران آنگاه این پرسش‌ها را مطرح می کند که استنباطی چنین غلط و خطایی چنین آشکار برای چه صورت می گیرد؟ فقط برای آنکه سپری باشد در برابر نظارت و حساسیت گاه به گاه مجلس اصولگرا در مقابل انحرافات دولت مردان. ماهنامه پیام انقلاب در ادامه مقاله خود که نشان دهنده جبهه‌گیری شدید فرماندهان سپاه پاسداران در برابر محمود احمدی نژاد است می نویسد اگر به فرض محال گفتی رئیس جمهور درباره سخنان امام خمینی درست هم باشد که نیست، طرح این مسائل چه سودی برای کشور دارد؟ آیا در صدر بودن دولت دلیلی می شود که دولت هر کاری که خود صلاح دانست انجام دهد و به قانون بی توجهی کند؟ اگر دولت در صدر هم باشد حق ندارد بی قانونی کند و در برابر خواست نمایندگان که اختیار عزل دولت را هم دارند بایستد. منابع خبری گفتند در حال حاضر احمدی نژاد در مقابل دو جبهه حاکمیت یعنی مجلس و سپاه قرار گرفته است. از سوی دیگر دیروز از دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو رهبر مخالف دولت احمدی نژاد خبر دادم و منابع خبری گفتند دیدار این دو رهبر مخالف دولت در حالی انجام گرفت که ماموران امنیتی در تلاش خود برای جلوگیری از حضور کروبی در خانه میرحسین موسوی ناکام ماند و کروبی توانست با کمک خود موسوی با کمک خود موسوی وارد محل اقامت وی و دیدار با او شود. در این دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی هر دو نسبت به صدور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دانشگاهیان اعتراض کردند و تأکید نمودند که اعتراض، اعتصاب و انتقاد جزء حقوق اولیه و طبیعی در جامعه سالم و برخاست از رأی مردم است. هر دو بر این نکته تأکید کردند که با وجود فشارهای زیادی که بر فرهیختگان کشور اعم از دانشگاهیان، دانشجویان، وکلای دادگستری و روزنامه نگاران وارد می شود، هر روز نیروهای جدید و با انگیزه به صحنه می آیند و رویش جنبش مردمی هر روز از روز دیگر بیشتر است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این دیدار با صراحت اعلام کردند که به مصلحت کشور نیست که بین صفوف مردم تفرقه ایجاد کنیم و ده ها میلیون تن از کارگران، معلمان، دانشجویان و اساتید و زنان و مردم کشور را خس و خاشاک، گوساله یا میکروب و فتنه‌گر بدانیم. میرحسین موسوی با اشاره به عدم وجود کارشناس برای اداره و مدیریت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت کسی به طور کلی با هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف نیست، اما حرف اصلی ما این است نیرویی که بتواند این طرح را مدیریت کند وجود ندارد و قسمت اعظم نیروهای کارشناس توانمند کنار گذاشته شدند. به افزود این هنر نیست برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در 2000 منطقه تهران نیرو بچینیم یا فرماندهی پلیس به بازی سپاه و بسیج برای ترساندن مردم افتخار کند. هم موسوی و هم مهدی کروبی گفتند که فقر و بیکاری، تعطیلی مراکز تولید و واردات بی‌رویه تا جایی رسیده که سنگ قبر هم از خارج وارد می شود و کمک های بلا عوض و وام به کشورهای خارجی و همسایه که معلوم نیست تا چه اندازه مجلس در جریان آنهاست اقتصاد کشور را به شدت ضعیف کرده و ادامه این روند خطرناک می تواند به قیمت فروپاشی نظام تمام شود. از سوی دیگر محسنی اجرایی سخنگوی دستگاه قضایی و دادستان کل کشور امروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت آزادی علی شکوری راد عضو جبهه مشارکت به دلیل وساطت یکی از علمای قم صورت گرفت. وی از کمک 1 میلیارد دلاری به رهبران مخالف رژیم که احمد جنتی در یکی از نمازهای جمعه عنوان کرده بود اظهار بی اطلاعی کرد. محسنی اجرایی همچنین از تبرئه سعید مرتضوی قصاب زندان اوین و عامل جنایات در زندان کهریزک و عدم صدور قرار مجرمیت برای او خبر داد و گفت پرونده مرتضوی در مرحله رسیدگی مقدماتی است ولی هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است. محسنی اجرایی در مصاحبه خود که امروز برگزار شد در پاسخ به آزاد شدن شکوری راد عضو مرکزی جبهه مشارکت از زندان به رغم اینکه اتهام او امنیتی عنوان شده بود گفت در مورد این شخص یکی از علمای قم وساطت کرد و این وساطت مورد قبول واقع شد که اگر چنین وساطتی نبود شاید آزاد نمی شد. به این می گویند قوه قضاییه مستقل. محسنی اجرایی درباره سرنوشت دو جوان آمریکایی زندانی گفت که امروز شنیدم وقت دادگاه به تأخیر افتاده است. در این صورت باید تبعی آزاد شده نیز احضار و هر سه محاکمه شوند. در همان زمان که خبر دستگیری سه جوان جهانگرد آمریکایی در کردستان عراق را پخش کردم با صراحت و به طور کاملا دقیق گفتم که این سه جوان نه در خاک ایران بلکه در خاک عراق و در کردستان عراق دستگیر و به اتهام جاسوسی به تهران برده شدند و امروز روزنامه نیویورک تایمز مصاحبه‌ای با سارا شورد، یکی از سه شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی که اخیراً با پرداخت $500,000 وثیقه از زندان آزاد شده است، انجام داد. وی در این مصاحبه گفته است که نه در خاک ایران بلکه در خاک عراق ما را دستگیر کردند. وی افزود آنها به خاطر علامت دادن یک مرزبان ایرانی در مرز ایران از مسیرشان منحرف شده و به شکل غیر عمدی وارد مرز ایران شدند. سارا شورت به نیویورک تایمز گفت یک مأمور مسلح مرزبانی از دور ما را دید و سپس با دست به زمین اشاره کرد و گفت ایران، و پس از آن به مسیری که پیش از دست تکان دادن او در آن بودیم اشاره کرد و گفت عراق. در اصل ما تا قبل از اشاره این مأمور مرزبانی وارد خاک ایران نشده بودیم و گیج بودیم و نگران بودیم و میخواستیم بازگردیم. از سوی دیگر آیت الله کاظمینی بروجردی که سالهاست در زندان تحت آزار و شکنجه‌های وحشیانه قرار دارد، در پیامی که از درون زندان به خارج فرستاد، تمامی رهبران کشورهای قدرتمند جهان را فراخواند تا حمایت از آزادی و حقوق بشر در ایران را در صدر اولویت‌های بین‌المللی خود قرار دهند و این موضوعات حیاتی را بدون در نظر گرفتن منافع و معادلات سیاسی دنبال کنند. آیت الله بروجردی در این پیام چپی خود هشدار داده گفته است اکنون که گردانندگان حکومت ولایت فقیه اعتبار داخلی و بین‌المللی خود را به طور کامل از دست دادند، توطئه‌هایی را طرح‌ریزی نمودند تا زندانیان سیاسی را به هر طریق ممکن از بین ببرند. به این دلیل ناظران بین‌المللی و حتی بازرسان داخلی اجازه بازدید از زندانها را ندارند که این امر افزایش تهدیدها و سوء قصد علیه جان مخالفان زندانی را به دنبال داشته است. این روحانی دگراندیش و مخالف دخالت دین در سیاست به وضعیت ناگوار زندانیان کنونی پرداخته و با ذکر اسامی تعدادی از آنان تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و انسانهای آزاده را فرا خوانده است تا واکنش سریعتر و گسترده تری نسبت به وضعیت اسفناک زندانیانی که زیر انبوهی از شکنجه های جسمی و روحی حاضر به معامله با رژیم مستبد ولایت فقیه نشدند از خود نشان دهند. از سوی دیگر محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و عضو مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است و او نسبت به این حکم اعتراض کرد. معمولا جمهوری اسلامی و وکلای دادگستری که دفاع از فعالان سیاسی را بر عهده می‌گیرند به بهانه‌های مختلف و اتهامات رنگارنگ و گاهی توطئه‌آمیز به حبس یا محرومیت از شغل وکالت محکوم می‌کند و توطئه‌های علیه آنها نیز به مرحله اجرا در می‌آورد. محکومیت سعید سیف‌زاده در همین راستا صورت گرفته است و او تنها به دلیل دفاع از حقوق بشر در ایران به حبس محکوم شده است. دو تن از فعالان فرهنگی و دانشجو که در صدد تهیه فیلمی مستند از زندگی فرزاد کمانگر، معلم جوان اعدام شده توسط جمهوری اسلامی برآمده بودند، از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در کامیاران روبوده شدند. خبرگزاری رهانا گزارش داد دو فعال فرهنگی کرد در شهر کامیاران به نامهای قاسم ویسی و فرهاد فلاحی حدود یک هفته است ناپدید شدند و از سررشتانها هیچ اطلاعی در دست نیست. ماموران امنیتی به خانه این دو کارگردان و فعال فرهنگی حمله کردند و وسایل کار آنها نیز با خود بردند. هر دو از دوستان نزدیک کمانگر بودند. فرهاد فلاحی دانشجوی رشته سینما در دانشگاه کرج است و فیلمبرداری اکثر فیلم‌های قاسم ویسی را بر عهده دارد و هر دو اینک در زندان به سر می‌برند. روزنامه جهان سنت در شماره امروز خود از افزایش 246 درصدی بهای گوشت در ایران خبر داد تا به نقل از بانک مرکزی که این خبر را عنوان کرده است آماری از افزایش قیمت مایحتاج عمومی ارائه داده و جدلهایش از میزان ترقی قیمتها در هفته اول مرداد ماه 84 با قیمتها در هفته چهارم مرداد ماه 89 به چاپ رسانده است. بر اساس این جدولها لبنیات 93 درصد، برنج 123 درصد، حبوبات 136 درصد، میوه 183 درصد و سایر موارد مورد نیاز مردم نیز به میزان بسیار زیادی افزایش داشته است. و سرانجامی که یک فوتبالیست تیم ملی فوتبال در آستانه اعدام قرار گرفته است. روزنامه جمهوری اسلامی با اعلام این خبر هویت این فوتبالیست را فاش نکرد. منابع خبری گفتند این فوتبالیست را به دلایل سیاسی متهم به قاچاق مواد مخدر کردند و ماموران با جاسازی مقادیر زیادی مواد مخدر در وسایل او وی را بازداشت و سپس پشت درهای بسته در یک دادگاه غیر علنی به اعدام محکوم کردند و در آستانه اعدام قرار دارد.